سوالا دیگه قرار شد که جلسه چیز باشه منظم باشه، یعنی 12 تا 1 ما فقط سوال جواب بدیم، حالا 2 روز برای کلاس شما، 2 روز برای اون کلاس، این روال اینجوری شد. بذار سوالات رو یادداشت کنیم، من نمیدونم امروز کدوم کلاسه، حالا 2 روز تو هفته 12 تا 1 مال سوال این کلاسه، 2 روز هم 12 تا 1 مال سوال این کلاسه، یکی شنبه دو شنبه است، یک شنبه سه شنبه است. و دیگه ما تو کلاس خیلی کم سوال جواب خواهیم داد، اون بزن باشه یه موردی باشه. خب بحث کجا بود؟ بحث سر تعیین قاعده اولیه یک یه شنبه سه شنبه، یک شنبه دو شنبه است.
چند جلسه میکنی
به اضافه؟ اونو نشد، اونا هم باید کلاس داره، همون پنجشنبه باید بزن.
اون چهارشنبه
دوازده میشه بزنیم؟ اینه چهارشنبه دوازده بودیم در صفحه ها بدیم مرسه جو ما بعد همون پنجشنبه بزنیم. بله اون مشکل واسه ما هم هست، چون تو هفته که کار اداره نمیرسیم همه هم میشه پنجشنبه، مسافرت رو اینم که میخوام بریم در بسایش دو چندان میشه. خب راه بهتری به نظرتون
میشه یکی از جلسات ها دو
جلسه سوال در هفته بید فیلن یکی شد و به درد نمیخوره که ما که نمیخوام، حتی ما به زور کتاب تمام کنیم، کتاب هم توی همیشه تمام مهمه که با خدمات پس از خروش باشه.
سوال کم میشه صورتون بیشتر
میشه. بله ولی به چه ارزشی میشه اصلا سوال نپرسید مثل زبط ساعت همه هم بگیم؟ من میگم سوال منتقل، بله قطعا بیشتر میشه چون 2 ساعت اضافه میشه دیگه رو سوال، ولی بر سوالت بیشتر میشه، ولی باز کافی نیست ولی قابل توجه تمام میشه.
پنجشنبه
باش، اونایی
که
نمیرسن خودشو بشن. آره دیگه باشید ساعت شما نمان کنید، باید رو رجال داریم بعدش خالیه، از 9 خالیه تا 12 بعد از اونشم پره با پنجشنبه از اون کلاسه، اون صبح بریم 9 تا 10 9 تا 11 اینا میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث سر چی بود؟ قاعده اولیه باب تعادل یا ترجیح؟
تعادل
قاعده اولیه در فرض تعادل. خب فرض چه بود؟ مشهور اومدن گفتن که یعنی بیشتری اومدن گفتن که قاعده اولیه چیه؟ تساوت مطلقا. فرقی هم بین سببیت و طریقیت و عباراتشون دیده نشد، ولو بعدی هاشون که اومدن تصریح کردن و ما هم از قرائن از عبارات اونها برداشتمون اینه که تساوت مطلقا را بنابر طریقیت گفتند نه بنابر سببیت، سببیت رو بحث نکردن، ولی مرحوم شیخ متعرض شد سببیت رو جدا طریقیت رو هم جدا بحث کرد. بحثی که دیروز شروع کردیم که روز تمامش میکنیم بنابر چی بود؟ طریقیت بود یا سببیت؟ سببیت بود. و عرض شد که گفتیم که مرحوم شیخ اومد گفت اولا ببینیم اونا چی میگفتن. اونا برا تصاوت ها بودن دلیل اعتبار اماره یا دلیل لبیه یا دلیل لفظی. اگه دلیل لبی باشه از اول اصلا موارد تعارض رو شامل نشده، مقتضی تمام است، تخصص. اگر دلیل لفظی باشه، بیانی که شیخ نقل کرد این بود که تخصیصه، یعنی مستلزم استعمال لفظ در دو معناست. و تا عرض کردیم که همه پیرو این نیست، بعضی تو هر دو تعبیر عدم المقتضی دارن، مثلا اونجا هم بحث غرض واقع رو مطرح میکنن یا بحثی که در مقام بیان ظرف تعارض نبوده رو مطرح میکنن، ولی اون بیانی که شیخ نقل کرد که اون که در آثار هم به خوبی توضیح داده توی قسمت دلیل لبی تخصص بود، تو دلیل لفظی تخصیص و استبعاد استعمال لفظ در دو معنا بود. آثار رو چند نفر دیدن؟ ایشون اما یکی اقلا میدید صرف وجود محقق میشد. خدا دیروز من کلی هی گفتم قلم ها رو باید یاد بگیرید خدا هم برمان
ما دیگه
هم دیگه
سید مجایبه کردادی
خب باشه چکنه حالا شده دیگه چکنه این از این. بعدش مرحوم شیخ اومد این رو جواب داده، جواب هایی که دیروز شروع کرد و سببیت بود. اون مقداری که دیروز خوندیم این بود که فرق گذاشتن بین دلیل لفظی و دلیل لبی درست نیست، چون بنابر سببیت هر کدوم از اینها اون تمام مطلوب رو ایجاد میکنه، رو سببیت اشعری که سبب میشه اصلا برای ایجاد مطلوب، پس به هر کدوم رسید که نه دو مطلوبه، ولی چون هر دو با هم قابل امتصال نیست پس هر دو رو نمیشه انجام بده چون مقدور نیست. اما اینکه هر دو رو ترک کنیم دیگه دلیلی نداره. دو تا مصلحت ملزمه است، دو تا حسن الزامی است که ناشی از امرن، هر دو رو نمیتونیم انجام بدیم، قدرت نداریم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خب اما چرا هر دو رو ترک کنیم؟ یکیشو ترک کنیم یکیش انجام. این فرمایش مرحوم شیخ بود. بنابراین این نیست که دلیل لفظی ما نتونه هر دو رو شامل بشه، اتفاقا طبق سببیت در هر دو طرف ملاک ملزمه است، اما ما چون نمیتوانیم قدرت نداریم هر دو رو انجام بدیم لذا بود. بعد مستدل تو استدلالش گفته بود که این که شما بگید تکلیف به احد و ما تعلق گرفته، بگید احد و ما لا بینه، بگید نمیشه. چرا؟ تو خارجه، تو مشخص شیعه ما تشخص خارجیه و حکمم به چیزی تعلق میگیره که مصنفسه داشته باشه. احد و ما دارم که خارجی نیست، خارج مصابه با تشخص تحققه. شیخ جواب میده که ما که میگیم تأخیر که نمیخوایم بگیم تکلیف به احد و ما الاوینه تعلق گرفته، ما که میگیم تأخیر نمیخوایم بگیم تکلیف به احد و ما الاوینه تعلق گرفته که شما برگرد بگید که این در خارج تحقق نداره متعلق میشه. ما اتفاقا میخوایم بگیم دو تا مصلحت منصفه میشه رو سببیت و هر دو قابل تحصیله، ولی چون قدرت شرط فعلیت تکلیفه و من در مقام امتصال نمیتوانم دو طرفه تعارض را انجام دهم، عقل میگوید خب دو مصلحت ملزمه را نمیتونی تحصیل کنی، چرا هر دو را رها میکنی؟ هر دو نشد که هیچی نمیشه که، یکیش انجام ده. این تأخیر از اینجا ایجاد شده، نه اینکه متعلق تکلیف احد و همایه بگید لا بعینه هست که شما بگید یک مفهوم ذهنی انتزاعی است و مفهوم ذهنی انتزاعی نمیتواند و ممکن نیست متعلق احکام قرار گیرد، چرا که بگید جای شیخ خانم اینجا باش، چرا که مسائل و مفاصل اونو وقت زیاده، حیف عمر پاشو دیواره، اونو بشین تو خونه کنار کولر دراز میکشی بعد یه وقت زیاده نگه آدم پزشک جراح که نیستی که مثلا یه دو دقیقه دیرتر جواب بدی مثلا مریضت فوت کنی، نه این پرده میدارد از صبح ما اسمش بودن فرداش جواب کنی. سروش اینه که دیگه هفته یه باره، هفته یه باره یه روز نگاه که این جوه داره که چه سلام علیکم، چه جواب علیکم و سلام دو بازده شیش روز تو هم نمیشه. حالا که داریم میاد از زمان استفاده کن، وقت میذاری تو این گرما میاد میری شما میاد ما میاد چیز از توش در. پس ما نگفتیم به عدو و الا بینه که شما بگید چون این مسئلت و افسر نداره وجود خارجی نداره پس نمیتونه متعلق احکام قرار بگیره، این هم فرقه غلط. اصلا اینو نگفتن که شما اشکالو میکنید، بحث داره که طبق سببیت این هم که این گفتن رو سببیت که خود شیخ هم تصمیم کنه واسه همین ها تو طبق سببیت دوتا ملاک ملزم هست، چون اشعری باشه که مثلا میگه عوامر و نواهی سبب ایجاد حسن و حبن دو امر دو هست، اگر هم معتزلی باشیم یکی حسن واقعی اونم که نبود هرچی در واقع بود میدن دیگه، پس دو هسته منتها چون هر دو را نمیتوانی امتصال کنی چون قدرت نداری، عقلا و عرفا قدرت شرط در مقام امتصال، تو قدرت نداری هر دو را نمیتونی انجام بدی، قبول. چرا هیچ کدوم کنار بمیم، چرا هر دو را کنار میزنی؟ اینو بهش میگن تخییر. ولی مال اینجا هم نیست، توی تظاهرها ما خودمون تو شیعه هم اینو داریم، دو تا نفر افتادن تو آب دارن غرق میشن، شما هر دو را نمیتونی نجات بدی ولی یکی رو میتونی نجات بدی. حالا میگه چون هر دو رو نمیتونم نجات بدم هیچ کدوم نجات نمیدم، کدوم فقیرش اینو اجازه میده؟ تو تظاهر هیچ کس، چرا؟ چون مشکل قدرته و تکلیف به اندازه محضور زیر میشه، تو قدرت بر هر دو نداشتی، خب باش قدرت بر احد و هما که داری، شما وقتی که احد و هما را علی سبیل البدل میتوانی انجام بدی مجوزی بر رفع از این تکلیف نداری، دوتاشو نمیتونستی مجوز داشتی، خب یکی رو که میتونی پس اون رو چرا باید کنار بذارید؟ اگر شما بخواید دو تا رو کنار بذارید یعنی چه؟ یعنی اینکه کلاً تکلیف مشروط بوده است به عدم انضمام دیگری. این تا وقتی نفر دوم تو آب نیفتاده بود نجات لازم بود، اما الان که نفر اول افتاده تو آب دیگه نجات کلاً لازم نیست. این چیزی نیست که ما استفاده بکنیم. یه وقت شما میگن سببیتی نیستم و حرف دیگری است، ولی اگر کسی سببیتی باشد دقیقا میشه مثل تضاهمی که ما تو شیعه خودمون داریم. یعنی دو ملاک ملزم میبینید، کما که ما تو تضاهم دو تا ملاک ملزم میبینید. قدرت بر هر دو نداریم پس موظف به هر دو نیستیم، اما مجوزی هم بر ترک هر دو نداریم، چون برداشت این نیست که ملاک ملزم در یکی به شرط لا از انضمامه بگیم حالا که انضمام اومد پس دیگه تکلیفی بگیم نیست، به شرط لا از انضمام نیست. لذا خدمت شما عرض شود این فرمایش رو مرحوم شیخ قبول نمی کنه و میگه که این تأخیری که اینها گفتن درسته. این بحثی نیست که متعلق هم تأخیره، بلکه بحثیه که چون قدرت بر هر دو ممکن نیست، بر دو ملاک ملزم یکی، که خود ما هم توی تضاهم این رو داریم. خب متن رو کتاب باز کنید صفحه 35. از حیث و تظهر متن رو نگاه کنید تا لیس لعجله تا لعن نزالک تا لاکن تا لاکن به اول تا لاکن بخونید، چهار خط رو بخونید. ایرانی هست؟ از حیث و تظهر تا لاکن. هذا المفعول منتظم میشه چی؟ احد هما لا بینه. هذا المفعول منتظم میشه احد هما لا بینه. خب تا لاکن ببینید، دیدید؟ خب از لاکن الان نگاه کنید تا و حازم ما یحکم به این بدیت و لحب که میخواد بگه این تأخیر از کجا پیدا شده. میخواد بگه تأخیر از کجا پیدا شده، نه اینکه احد و هما متعلق حکم بوده که اون فکر کرده و بیوفت که احد و هما لا بین مثل نفسه داره. ایرادی نیست؟ خب بعد کمافی کل واجبن، این تنزیه که ما تو شیعه هم همین رو داریم، منتها تو فرض تضاهم، یعنی اون جایی که دو ملاک ملزم قائلیم همین میشه. حالا سببیتی همه جا دوتا ملاک ملزم میبینه، ما همه جا نمیبینیم، تو تضاهم ها میبینیم، تو تعارض ها نمیبینیم. کما رو نگاه کنید تا بسر رو. درسته؟ خب وسر رو باید تطبیق بدم. وسر روی بود که پس بنابراین اگر ما گفتیم تأخیر واسه این بود که دوتا ملاک ملزم بود، هر دو رو قدرت نداشتیم، خب هر دو رو نمیتونیم انجام بدیم، چرا هر دو رو کنار بذاریم؟ درسته؟ این بود. بعد اگر کسی بخواد هر دو رو کنار بذاره معناش اینه، یعنی تا زمانی نجات جان غریق لازم است که غریق دومی در کار نباشد. این میشه، یعنی وجوب نجات جان غریق مشروط میشه به عدم انضمام. و ما چنین چیزی از ادله استفاده نکردیم، ما از ادله استفاده نکردیم که ملاک به شرط لاست، بلکه استفاده کردیم یعنی فرض اینها سببیت یا تضاهم که دو تا ملاک ملزم وجود داره. اون چه که ما خدمت شما عرض شد استفاده کردیم این نبود که ملاک مشروط به عدم انضمامه، این بود که ما چون قدرت بر امتثال هر دو نداشتیم مجوز داشتیم که هر دو رو انجام بدیم، چون مقدور نبود. ولی همین مقدور نبود، نه که احد و هما هم مقدور نیست. ببینید و سر رو فی ذالک، سر در چی؟ سر در این که تخییر درسته. آره، حالا رو سببیتی ما طریقیت رو بعد شیخ میگه. سر در این که تخییر درسته اینه که ما اگر حکم کنیم به سقوط کلیه ما، یعنی به سقوط هر دو متعارض، اگر ما حکم کنیم به سقوط هر دو متعارض، تساقط مطلقا بگیم توی سببیت، یا کسی اگر تو تزاهم تساقط، ما کسی تزاهم نگفتم، یا کسی اگر تو تزاهم بگه همینه، در حالی که امکان احدل متعارضین علا سبیل البدل وجود داره طبق سببیت، یا بگو امکان احد المتزاهمین وجود داره علا جمیع المقامین، درسته؟ تو تزاهم یه فرض اینه که ملاک در هر دو هست، نه میگم همین استدلال تو تزاهم وقتی مرجع نیست میگیم تأخیر، خب تو تعارض هم بنابر سببیت همین دیگه، هر دو ملاک داره. میخوام بگیم این که در تعارض بنابر سببیت و در تزاهم در صورت نبود مرجع تخییر اتفاق میفته نه تساقط، سرش اینه که اگه ما حکم کنیم که هر دو رو بذار کنار، در حالی که امکان عهده ما علا سبیل البدل وجود داشته، لم یکن وجوب کل واحد منها ثابتا مجرد امکان، این معناشه که وجوب هر یک از متعارضین بنابر سببیت یا متزاهمین ثابت نبوده مجرد امکان، بلکه وجوبش مشروط به عدم انضمام بوده. معناش اینه دیگه، یعنی تا زمانی که غریق دوم نیامده وجود دارد، غریق دوم آمد دیگه وجوبی نیست. معناش این میشه لم یکن وجوب کل واحد من المتعارضین بنابر سببیت یا من المتزاهمین ثابتن به مجرد امکان، و لازم میاد که وجوب هر یک از متعارضین مشروط بشود به عدم انضمام کل منهما مع آخر. این میشه دیگه، باید بشه به شرط لا ان انضمام، و هازا احسن، و هازا خلاف ما فرض بود، فرض ما این نبود، فرض ما این بود که خود اون مؤدای اماره ملاک دارد، چه بعدی بیاید چه یا در تزاهم، فرض ما این بود که نجات جان غریق ملاک دارد، حالا چه یه نفر باشن چه صد نفر، مشکل تو امتثال بود نه تو ملاک ملزم. دقت میکنی؟ و آزا خلاف مافرزنا، من معنی مافرزناه، مافرزنا تو تعارض بنابر سببیت و توی تزاهم بنابر بگید همه موانه، چه طریقیت سببیت مفروض اینه که مقید نیست هر یک از این دو وجوب در مقام امتثال به ازید از امکان، مقید به شرط عدم انضمام بگید نیست، چه وجوب هر یک از اینجا با یه امر باشه این دوتا امر داشته باشین، چه با یه امر باشه که هر دو رو شامل بشه، یه انقذل غریقه هم این غریقه هم اون غریقه، یا نه یه سله نماز ظهر یه سله نماز جمعه، یه امر و دو امر بالاخره طبق سببیت هر دو ملاک دارن، چه با یه امر باشن چه با دو. پس تخییر در قسم اول به کجا؟
با یه
امر، نه احسن، این از اینا دقت بده، عبارات شیخ اینجوریه، شما تا خارج شد درست متوجه نشید تو تطبیق خطا میبینید، اون دقت های ادبی نیست توش، ظرافت های فصاحت و بلاغت آخون نمیتونه، لذا ما این روش رو قبول نداریم که همونطور که سیوتی میتونی رسائل کفایه بخونی، چون ما متن ادیب رو به رو نیستی، اول خارج شد بگید حالا بیام. بله تو عبارت قسم اول کل منهما به امرین بود، ولی بحث سر این نیست، میگه تأخیری که من تو متکافئین گفتم بنابر سببیت و در متزاهمین هم همه میگن، این لیس الاستعمال الامر فی تأخیر تا بشه استعمال لفظ در دو معنا، یا بشود تعلق حکم به چیزی که وجود خارجی میگه ندارد، در حالی که امر شارع باید به زوم دار تعلق بگیره، کما تو وهمه که توهم شده بود که این تأخیر از اون قبیله، لذا اشکال میکرد دیگه، چوی رد میکرد، میگه ام باید به چیزی تعلق بگیره که ملاک داشته باشه، تأخیر ملاک نداره، عنوان ذهنیه، یکیش این بود، یکی چم این بود که میگفتش که بگید استعمال نفس در دو بالا میشه. این چون فکر کرده بود عمد و تأخیر استعمال شده که میشه استعمال نفس در دو بالا. فبیان متعلق عمد تأخیره که میگم که لازم میاد که حکم به چیزی تعلق بره که وجود خارجی نداره و اینا نبود، بلکه به جهت ما عرف بود. ما عرف چیه؟ هر دو ملاک رو دارن. حالا من قدرت بر امتثال و تحصیل هر دو ملاک را ندارم، چرا هر دو را کنار بگذارم؟ این بود هر روشنه؟ خب بنابراین این تطبیری که در قاعده اولیه گفته میشه بنابر تعارض، تعارض بنابر سببیت، البته قاعده اولیه را درست گفته میشه یا تو متضاهمین گفته میشه، عقلیه یا شرعیه؟ عقلیه دیگه. عقل وقتی میبینه شاره به چیزی هم کرده میگه ملاک ملزمه داشتیم، بعد بنابر سببیت در تعارض، بنابر جمعی مبانی در تضاهم، هر دو طرف ملاک ملزم پیدا میکنه. حالا چون من قدرت ندارم در خارج هر دو ملاک را تحصیل کنم، عقل من میگوید هر دو را نمیتوانی، یکی را که میتوانی، پس چرا بخوای هر دو را اینجا ول حاصل رو بخونید تا لاکن که خلاصه استدلال تا اینجاست بخونید بعد بپرسید از ول حاصل تا لاکن. ایرادی نیست حتی ببینید من میگم شما بخونید نه اینکه یعنی هیچی، یعنی ما میگم فرض رو یاد گرفتید و فرض ما برداشت ما از کلاس این است که این کلاس ما قوت‌هایی دارد و ضعف‌هایی بر اساس امتحانات روزهای اول. قوت‌هایی است، ادبیات‌ها در حد قابل قبول است، فهم متن خوبه، دقت خیلی خوبه، قدرت تجزیه و تحلیل خوبه. ضعف‌هایی است، تطبع صفر، اصلا تطبع که یاد نگرفتید، تطبع صفر، جهل مرکب و بیداد میکنه، ادعاهای بدون تکمیل کردن معلومی دارم همه شبتون میگم میخواد پشتون بگم بایتون حقیقت چه قوتاش حقیقت زمه شما میگم اون که گفتم ادبیات ها قویه، یعنی من خیلی جای متن رو برداشتم اینه برسه برداشتی از کلاس داشتم فرم که میتونید با یه خود زمان درارید اینجا رو میگم بخونید، جایی که اشکال داشت بپرسید، جایی که متن رو احساس بکنم که این نکته رو باید توضیح بدم اونجا متن رو مثلا این قوت کلاس تو هر کلاس نمیشه کار کرد. قدرت تجزیه تحلیل بالاست، قدرت نقد خیلی خوبه، اینا امتیازاته. فتب و صفر اگر من حاشیه بگم ایشون تو نگاه نمی کنید مثلا میگم تشویق هم میکنم باز نمی کنید اوزار شده آره. بعد فتب و صفر نتیجه گیری ها خطرناکه، یعنی شما بدون اینکه اون مبادی لازم برای استنتاج نهایی رو تحصیل بکنید یه داره با یه مقدمه میپرید بالا اون حرف میزید، اینا ضعف های کلاس، اینا بعید اساس داره انجام میشه. بداره شما اگه متن رو دیدید یه جای واردی نمیفهمی یا شک داشتی از من بپرسید. خب عرض شد که این نکتر هم میگم که این تیکه تموم شد. تعارض بنابر سببیت این تضاهم بنابر طریقیت، هیچ فرقی نداره. ما تو شیعه که طریقیتی هستی فرق تعارض و تضاهم تو چی میگی؟ تضاهم هر دو ملاک دارن ولی تعارض اینجوری نیست، اصلا یا یکی ملاک دارن اصلا اونجوری هیچ کار ملاک نشته باشن، چون اگه بدونم یکی ملاک دارن اون میشه بابه حجت لا حجت، اونم تعارض نیست. تعارض دو دلیلن که لا خلیه و طبع لعمل نما، این میشه تعارض. ولی تضاهم هر دو ملاک داشته. تعارض برای سببی عین تضاهم برای طریقیه، چون برای سببی هر دو ملاک دارن دیگه متعارضن، چون هر دو ملاک دارن عین تضاهم. و همونطور که همه شما فقهای شیعه چون تضاهم در صورتی که مرجح نبود ترک هر دو طرف را اجازه نمیدهید و تأخیر میدید در صورت نبود مرجح، کسی هم که سببیتی میشه باید در تعارض در صورت نبود مرجع تأخیر بده. چرا؟ چون طبق سببیت اشعری همین که شارع امر کرد ملاک ایجاد شد. برخلاف ما میگیم حسنن فامر به اشارع، او میگه امر به اشارع فسار حسنن. وقتی دو تا امر شد شرعا دو تا ملاک ایجاد شد، دو تا وجوب هم کرد. منتها فکلف چون قدرت بر امتثال هر دو ندارد میشه تأخیر دیگه. این تضاد که دو تا ملاکه، شما هر دو را نمیتوانید بگید امتثال کنید، اهم و مهم میکنید. اگر فرض این شد که اهم و مهمی نبود میشه تأخیر. خب اینجا فرض تعادل دیگه، رجحان نیست، میشه تأخیر. بنابراین سببیت برای عامه یعنی تعارض قاعده اولیه تعارض عند العامه عین قاعده اولیه تزاهم میشه عند الخاصه. روشن عبارت میدید؟ لکن اینی که از اول گفتم سببیت اینجا تصریح میکنید، بعدش یه سوال میخوام بسازم گرفتید یا نه. لکن حازا این حرفی که از اول تا حالا گفتیم، از اول که دیروزم خوندیم از کجا بود؟ از صفحه 34 لحاظا بعضی که دهیل سلیم رواند مجاده گفت و لاکت ما ذکره، از اون صفحه 34 تا اینجا این 4 صفحه همش بر فرض این بود که عمل به خبر از باب سببیت باشه، به این صورت که وجود خبر بر وجود فعلی در واقع سبب هم سبب چی میشه؟ خبر یکونو وجود خبر بر وجود فعلی واقعاً، یعنی واقعاً این اماره بود، این اماره سبب شرعی میشود برای وجود اون فعل ظاهراً بر مکلف. ظاهری چرا میگی؟ نه اونا هم ظاهری دارن، منتها میگن غلط در نمیاد. اونا هم در واقع ببین، اونا هم نص دارن، ظاهر دارن، مثل ما اصول عملیه دارن، ظاهر رو با نص یکی نمیدونن، همون که ما هم یکی نمیدونیم. بعد ظاهر رو ما میگیم ظاهری امارست دیگه، نص رو میگیم واقعی، اونا هم میگن. منتها فرقش اینه که ما که تخته هستی میگیم این حکم ظاهری فقط معذر و منجز، ملاک توش نیست. اگر درست در اومد به ملاک میرسی، نه ایمد ملاکی در کار نیست، فقط جنابانی اگر تقصیر نکرده باشی معذور هستی. اونا میگن نه، همین که تو بر امار عمل کردی ملاک رو میرسی، لذا میشن مصوبه. این چی میگن؟ ما میگیم اگر کسی به صحاب اعتماد کرد و در این اعتمادش تقصیر نکرد، این اهل نجات خواهد شد، هرچند واقع با حرف صحابه عوض نشده و اگر صحابه اشتباه گفتن این خطا کرده و حرفش غلط بوده و متواقع هم نبوده، ولی اگر قاصر باشه فقط نجات پیدا میکنه چون به حجت. ولی اونا اینو نمیگن، میگن اگر کسی به صحابه عمل کرد که امار است، از نظر اونا میگن تمام الملاک را بگید تحصیل کرده، اصلا معنا نداره غلط در بیاد. یعنی چی میگن؟ فرق اینجاست. ولی اونها هم نص قائلن، ظاهر قائلن، متواتر قائلن، خبر واحد قائلن، این خودمون به همین جد دلیل قطعی دارن، دلیل ظنی دارن، اصول عملیه دارن. خاصی بیشتر تایید کنه یک کتابی هست به نام بله الاصول العامه، مال سید محمد تقی حکیم. اصول العامه نه اصول سنی هست، اصول عامه قواعد کلی رو بحث میکنه. منتها هر قاعده رو که میگه، چون تو دانشگاه بغداد ایشون رفته بوده درس بده، اونجا سنی هم زیاد بوده، نظرات سنی ها رو هم میگفته، از اون شیعه اینو میگه، سنی ها اینو میگن، دلیل نمایده. لذا کاملا مبانی عامه روز رو توش داره. الاصول العامه مال شهید سید محمد تقی حکیم، کسی میخوام بده حکیم که شهیدش کرد صدام باشه. لکن هازا کله، اینایی که همش کجا بودیم؟ بله، فیسی رو فا نتیجه است، نتیجه حرف اینه. اگه این جمله رو فهمیده باشین سه صفحه رو فهمید، و الا نفهمیدید دوباره باید برگردید بخونید چی شد. متعارضان طبق سببیت ها از قبیل سببین متزاهمین میشن طبق ترجیح. این اون
در نتیجه یلغی احدهما مع وجود وصف سببیت فی الاعمال الاخر. شما اجازه داری که الغا کنی احد المتعارضین را با وجود وصف سببیت در احد المتعارضین، همون احد اومارم که الغا میکنی اونم سبب بوده برای مصلحت ملزمی، اما یلغی چی؟ لاعمال آخر، نه اینکه هر دو رو بذاری کنار. چون تو قدرت نداری هر دو رو امتحان کنی، میتونی یکی رو که در این حال ملاک هم داشته کنار بذاری که دیگه این رو اعمال کنی. کما فی کل واجبین متزاحمن، خود شیعه میگه اگه دو نفر افتاد تو آب و غرق میشن، شما هر دو رو نمیتونی نجات بدی. خدمت شما هر سبب یادم افتاد توی خاطرات صیاد قبل از عملیات مرساد، من میگه که به اصطلاح به من خبر دادن برای همین واجبین متزاحمن میگه، میگه من خبر دادم، میگه خب سال 65 عزم میشه از خواب دیر زمینی و هیچ مسئولیتی هم دیگه نداشته، مسئولیت یه بیت الاحزانی بوده، مسئولیت اجرایی نداشته. بعد میگه سال 67 بود که به من زنگ زد، تماس گرفتن از طرف آقای شمخونی، گفتن که آقا منافقین به قلب حمله کردن، ما به شما میگیم برو اونجا و ببین شرایط چجوریه، جمع جورش کن. بعد من گفتم میرم، ولی به شرط اینکه کل نیروهای ارتش و سپاه و بسیج همه تحت فرمان ما باشه. میگه دلایل استعفام سال 64 همین بوده که این گفتن همه تحت فرمان من باشن، من بوده خود شما تحت فرمان تو باشیم. بعد این اجازه میخواسته که همه زمینی، هوایی، دریایی، ارتش، سپاه، بسیج تو خاطراتش هست، همه بعد از یه فرمان تبعیت کنن، فرمانده نیرو زمینی چون فرمانده هستی که خودش بود. بعد که این ازارو بهش نمیدن استعفا بده تو چیزش هست. بعد میگه من میرم که همه از من تبعیت کنن. میگن باش. میگه من به همون غروب سری رفتم کرمانشاه، بعد که کرمانشاه رسیدم گفتم عکس هوایی چیزی دارید؟ گفتم نه. گفتم اصلا چیزی دارید؟ کردم منافقین کجا هم، مردم کجا هم، کی کجا هم. گفتم نه اینا هم تو رافتم معلومه. بعد میگم به دوتا دلیکوپتر 214 دستورم که دوتا پلند شن من توی یکیشون بودم بریم منطقه رو بازدید کنم. بعد دور اول که زدم احساس کردم که اشتباه دارم میکنم، چون اصلا عقبه ندارم همینجوری، چون نظامی ها که میخوام بیان عقبه چی نمی کنم دیگه، ردیف اول، ردیف دوم، عقبه من چنهای فلان فلان پر میکنم از همون قدیم. من قدیمی هم تو کتاب های چند برای میمنه میسره عقبه. بعد دیگه دور زدم باید گذاری نه عقبه ندارم، اون من اشتباه کردم بهت گفت چرا، گفتم برید پایین. بعد قرار از اینکه برید پایین این بود که اینا دقیق تر من ببینم که مطمئن بشم اینا پشت سرشون خالیه. بعد که رفتم پایین 214 یه توپ داره، هلیکوپتر 214 یه توپ کوچیک داره، یکی از اینا فکر کرد که بریم پایین، دو تا فکر کردن که بریم پایین که بزنیم. بعد یکی از این ور گارد تهاجمی میگیره، یکی از اون ور که از دو طرف حمله کنم به مثلا دشمن که بزنم. بعد میگه که منم چون تو فکر این بودم که چطور این آخه عقب بنا همجور افتاد اومدن، تو این فکر بودم حواسم نبود که اینا چیز تهاجمی گرفتن. بعد وقتی رسید، وقتی دیدم اینا میخوان حمله کنن، از اون ورم ضد هوایی آماده بود دیدی که بزنه، دیدم یکی از اینا میفته. بعد دفعه گفتم که یکیتون بکشید چیز، یکیتون زاویه رو برگردون. بعد دیگه نگفتم کدوم، چون یکیشون قطعا میخورد. بعد این هلیکوپتری که خودم توش بودم زاویه رو برگردون، زاویه رو برگردون، اون خورد. بعد دفعه گفت چرا اینطوری گفتی، یکی یعنی چی کدوم؟ گفتم خب من الان هر کدوم میگفتم نمیشد، چون اگر به خودم میگفتم نجات جان خودم، من چرا باید جان خودم جان دادم، جان اونم تا فهمه دیگه، اونم میگفتم مزیتی نداشت کنم یکی، ولی هر کی رفت تضاب اینجوریه. خب هر دو ملاک دارن، دو انسان زوحیات هم من حیاتشون هم، حالا شاید به نفع اون شد شهید شد بمانم، ولی در کل میگم دو موجود زوملاک هم، هر دو رو من نمیتونم انتصاب کنم، یکی شده مرخص میشه، یکی رو میتونم حفظ کنم که میتونم نگه دارم. وقتی مرجع وجود نداره میشه تأخیر، تأخیر ترجیح دیگه نمیده. کما فی کل واجبین متضاد،
میشه
اینقدر
عدد مرجع ها زیاد
بشه، واقعا
عقل
میخواد
رشد کنه
دیگه. مرجع باید معتبر این نشاره بشه، عقل چی وجود بوده؟ عقل میگه اگر مرجع، عقل میگه اگر مرجع نبود تأخیر، اما اینکه چی مرجع در شارع هست چی مرجع در شارع نیست، تا تو تظاهر میگه اونی که ملاکش مهمتر رو بنداز جلو، اگه ملاک مهمتر رو پیدا نکردی تخییر. اینجوری میشه، اینطوری میگه. حالا ملاک مهمتر یه سری جاها ما میدونیم که بحث میشه، مثلا میگیم حفظ دین، حفظ نظام، حفظ نفوس محترمه، حفظ مال کثیر، حفظ نظام اجتماعی، منظور عام بوده یا نظام سیاسی نه، حفظ مال کثیر و آبروی مؤمن و ناموس، اینا اندشار اهم از بقیه. و اگه اینا تعارض کرد تظاهر اینا مقدم. اما حالا یه جایی که نمیدونیم کی اهم به کی مهمه، هم حرفی میتونه بزنه، عقل قطعی حجت حواست باشه.
استقلال به وجوب اطاعت
دین، استقلال به وجوب اطاعت هر کدوم متا کی؟ تا زمانی که معارض نبود. الان من چون قدرت بر هر دو بگید ندارم، پس نمیدونم هر دو ملاک ملزم بودن، هر مستقل بود که طبق سببیت هر اماره اومد ملاک ملزم. خب سوال تو بپرس. پس من میپرسم چرا استدلالی که شیخ رو دیروزشون پرسید، گفتم صبر کنید تا آخرش، چرا استدلالی که شیخ از اول تا حالا گفت تو طریقیت پدید نمیاد که میاد طریقیت جدا میکنه؟ چون اصلا در معلومی نیشون ملاک داشته میشه، در سببیت هر دو ملاک داره، در طریقیت معلوم نیست، اصلا یکیش هم معلوم نیست. لذا اون استدلال گفتی شیخ خدا استدلال نمید. به همین جد تساقط مطلقایی که بعد از شیخ هم میخوام بروز بشید، تساقط مطلقایی که بگم ببینید دارید ببینید حالا اینجا گوش بید بروز بشید، تساقط مطلقایی که بعد از شیخ اومدن، مثل مرحوم هاشمند حسین اصفهانی، مرحوم امام خمینی، اگه اشتباه نکنم آقای خویی و عاشق جواد، اینا تساقط مطلقایی هستن. اما همه‌شون تاکید دیگه اینجا تصریح می‌کنن که ما تساقط مطلقا رو بنابر طریقیت می‌گیم نه بنابر سببیت. حتی ما می‌گیم سید محمد مجاهد منظورش طریقیت بوده، ولی خود تو عبارتش صریحاً نیامده، ولی که اینه چون استدلال که عمده استدلال شیخ که برای سببی بنابر سببیت باید تأخیر داد، کما اینکه در واجبین متزاحمین تأخیر می‌دهیم در فرض تعادل، اینجا که اندن مقبول واقع شده در نظر عقلیه، ولی ازان تصمیم مدعا دیگه اونجا قبول کرد تخییر. دعوایی که با شیخ میکنن و موافق مخالف میشه توی این قسمت طریقیت. تا اینجا اگه اشکالی هست یه نفر بپرسه. سنیای جدید رو بگم آدرس هم به تو عرض شود که لپتاپ تو بیار خب عبارت بخون شما می‌نویسی؟ کس دیگه لپتاپ نداره؟ خب حالا یه دیگه باید از روز زفت بگیرسیم میخوام عبارت بگیرم برای شما
تو این جوزه سوارم؟
حالا
کسی جلال که مماثلی باشه نمیتونه بگیم مثل سببیت میشه.
اونایی که جلوک مواصل قبول ندارن میگن جلوک مواصل خلاف طریقیت محض است، ولی خود شیخ رو مصرن که خلاف طریقیت نیست. اگر هم بهش بگید سببیت، اون سببیتی نیست که اجماع شیعه بر بطلانش قائل شده. این کمان که تو مستر سوی کم بود ببینید خودشون نمیگن، این الان شیخ که داره میگه صفحه بعد که میگه خودشون نمیگن، میگن نخیر تو جلوک مواصل یا موضوع فرق نمیکنه، چه معظم منجز چه جلوک مواصل چه تطمیه کش، اگر شما قائل به این کدومی کش چیزه آفرش اینجاست، اگر شما قائل به جلوک مواصل شدید نه تأخیر نخواهد بود، چون اینطور نیست که حتما یکی ملاک داشته باشه. اگه بگیم حتما یکی ملاک داره یا هر دو ملاک داره خروجه، هر دو ملاک دارن که میشه سببیت. ما بودن
هر دو ملاک یک... دارن، هر دو
جعل
هم که مماثل دارن،
جعل هم که مماثل دارن،
مماثل دارن
باش خودشون. حالا اینو فرق دیگه امروز که نمیزیم، ولی خود اینها میگن که نه ما این نمیگن، ولی منکرین جعل هم که مماثل میگن
لازمه
جعل... هاشون دوی ثابته، و چون لازمه باطله پس اصلا مبناتون باطله، این بعض مبنای تو خود جعل هم که مماثل. خب اینجا یه دیگه از تغییرات تمهیدی تازه تاریخی یا عبارت رو میکنه غزالی در المستصفا صفحه 352 غزالی نه جدید نه یعنی مال 100 سال اخیر اشاعره دوره اشاعره کی بودن؟ اصلا میدونی؟ اشاعره اصلا کیا؟ ابوالحسن اشعری ابوالحسن اشعری مال چه دوره یه؟ امام صادق قرن دوم نیمه اول قرن دوم اون خود اشاعره بودن اینا از قرن پنجم ششم یعنی از همین غزالی به بعد یه تغییر می‌کنه دقت کردید ماتوریدی گروه دیگه هم ماتوریدی که بین اشاعره و معتزله هست از معتزله میگیرن چه از اشاعره خود اشاعره قدیم و جدید دارن اشاعره تا قرن سوم چهارم یه جورن خود اشاعره نه ماتوریدی بعد از قرن چهارم و پنجم بعد یه سری موادش رو تعدیل میکنن مثل معتزله نمیشن ماتوریدی ترکیب اشعری معتزلیه نه معتزلی نمیشن متا اون اطلاقات قبلیشون تعدیل میشه یکی از جایی که تعدیل میشه همین حرفشون توی سببیته اشاعره که شه قبلا بودن قبل از قرن چهارم بودن قبل دوم و سوم بودن اینا میگفتن که امر که کنه شارع این همه جا سبب میشه بعد برای ملال اجتهاد مجتهد سبب میشه برای ملال همه جا اطلاق باشه ولی از قرن چهارم کمان که شیخ مفید هم میگه که انشاءالله میخورن به بعد دیگه اینجا فرق میزنن بین نص و ظاهر حالا باید میکنم غزالی در مستصفا صفحه 352 میگه انکان نص فل کتاب و سنه اگر در موردی نصی در کتاب و سنت بود فنعمل و علی ما بر طبق همون نص عمل میکنم و هو حکم الله همون نص حکم الله و لا یتغیر ما علمنا او جهلنا و اجتهاداتنا ببینید تصویه اون حکم الله با اگه نص باشه با علم و جهل ما عوض نمیشه درست؟ این خلاف همه قبلی شده دیگه قبلی میکن عوض میشه یا اصلا همون معداست اصلا هیچی تو لوح محفوظ نیست اما میگه اگه نص باشه همون حکم اللهه با علم و جهل و اجتهاد ما عوض نمیشه اما اذا لم یکن نص فی الکتاب و سنه نص فی الکتاب و سنه فهذا به معنی این که شعار نص نیاورد به معنی انه احال الحکم الى ما یعدی الیه المجتهد اگه نص نبود یعنی حواله داده به اونه که مجتهد میفهمه از این ظهور فهین ازن نقول کل فتوی المجتهد و رأی صحابی حجتن فی حقهی و حق اتباعهی و کل واحد منها فهو حکم الله فی حقهم و فی حق اتباعه اینجاست که ما میگیم همون میشه حکم الله در حق خودشون یا به چی میگم؟ این جمله ایست که به اصطلاح غزالی داره در هم مستثنی که نشون میده نوع سببیت عوض شده لذا یه نمونه دیگه هم میخوام براتون بیارم در دوره هارون الرشید نه بله احمد ابن حنبل بزرگشون بود بعد خلیفه یه چیزی رو خواست احمد ابن حنبل زیبار نرد گفتن چرا قبول نمی کنی؟ گفت اینجا نص داره اینقدر اصرار کرد حتی شلاقش هم زدن برای اینکه مخالفت میکرد چون اینجا نص داره ما نمیتونیم ازش کنیم بعد این نکته رو بهتون بگم از شیخ مفید شیخ مفید در عرشان متوفای کهیه؟
مفید؟
آره
413
در ارشان حتی طبق چاپ قدیم جلد 2 صفحه 261 میگه که اختلاف اشاعره با شیعه ترجمه شده اختلاف اشاعره با شیعه در موردی است که نصی برای آن وجود نداشته باشه اما در جایی که نصی وجود دارد اختلافی نیست در جایی که نسی نباشد میگوید نظر هر کدام از علما مصیب است و ما چنین مطلبی را قبول نداریم. بعد دو ادامهش میگه دعوای وجود نس بر ولایت امیرالمومنین و عدم وجود نس ریشه در این بحث دارن، اینکه اونا میخوان نس رو انکار کنن تا بعد آراء صحابه رو بهش اعتبار میدن که بعدا میگن صحابه خلفا رو انتخاب کردن. این تغییری است که در اشعاره اتفاق افتاده تو این بحث، که اشعاره قدیم نه مثلا این تا 100 سال قبل، اشعاره قرن دوم و سوم کلامشون مطلق بود، قید نداشت نس باشه نباشه، در که از قرن چهارم پنجم به بعد این تفاوت بین نس و ظاهر وجود داره. سوالات رو یاد دار، این نس مقابل ظاهر، این از مثال هم که زدن مشخص دیگه، مثال این خودشون زده بودن ولایت بود دیگه، ولایت نس مقابل ظاهر دیگه چیز دیگه نیست. هر سوالات که سوالات رو یاد داشت کنید، حالا امروز دارم باید شما یا فردا بپرسید بعد چه سهر بشید. نه امروز دارم طریقیت شیخ هم تمام بشه، فردا تمام بشه، بعد قواعد اولی تمام بشه، اون من جزوه رو بهتون بگم، چون الان تو اونجا نقد شیخ هم هست، شیخ سوس میشه، اول شیخ قبول فهمیده بشه، فهمیده بشه. خب کلاس تمام بود، صلوات بفرستید، اشکالشی یادداشت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.